اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، بحثمون در صفحه 482 احکام رد رو بحث کردیم. صفحه 483 تا 520 جزء حذفیات هست. خب احکام رد که تمام شده، بعد از اون مرحوم شیخ انصاری وارد مباحث متفاوتی میشن، سلام علیکم، که حالا جزء حذفیات هست طبق این برنامه. لذا ما از صفحه 521 بحث رو ادامه میدیم و این صفحه 521 تا صفحه 580 بیشتر ادامه نداره، یعنی از صفحه 581 تا انتهای کتاب هم جزء حذفیات هست. پس اون چیزی که از این سال تحصیلی باقی مونده صفحه 521 تا 580ه، تقریبا 60 صفحه جزء محدوده باقی مانده است که بعد بخونیم. حالا دیگه هر مقدارش رو رسیدیم انشاءالله پیش میریم. برای اینکه محل بحث در این مسئله روشن بشه، چون دیگه از احکام رد خارج شدیم، القول فی الاجازت و رد تمام شد، خب نیاز هست یک مروری داشته باشیم بر سیر مباحث مرحوم شیخ انصاری در کتاب الدی. البته همچنان ذیل بحث به یه فضولی هستیم، این کار فضول همچنان گرفتارمون کرده، ولی از قصد اجازت و رد بهش تمام شد. خب عرض کردیم که کتاب البیع مرحوم شیخ انصاری در کتاب البیع 6 تا مبحث دارن. مبحث اول تعریف بیع بود، مبحث دوم بحث معاتات بود، بله، مبحث سوم الکلام بی عقد البیع بود، مبحث چهارم شرایط متعاقدین، مبحث پنجم شرایط عوضین، مبحث ششم بیان سه مسئله، و در پایان هم یه خاتمتون که آداب البیع دارن. ما بحثمون در شرایط متعاقدین هست. عرض کردیم شرایط متعاقدین 5 شرطه. شرط اول فروغ، شرط دوم قصد، شرط سوم اختیار، شرط چهارم اذن السید لو کان العابد و عبدا، شرط پنجم هم مالکیت یا اذن مالک، یا مالک باشه یا اذن از طرف مالک داشته باشه، اینم شرط پنجم. ذیل شرط پنجم عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری 7 مطلب دارن که از این 7 مطلب 6 مطلبش مربوط به بحث بیع فضولی هست، کسی که نه مالک نه اذن از طرف مالک داره، که ما رسیدیم به مطلب ششم. حالا اون 7 مطلب چی بود عناوینش؟ اقوال در بیع فضولی، این اولین مطلبی بود که بحث کردیم. مطلب دومشون به تعریف و مصادیق فضول پرداختن. در مطلب سوم صور بیع فضولی رو مطرح کردن. در مطلب چهارم بحثشون در رابطه با بیان دو امر بود. در مطلب پنجم القول فی الاجازت و رد. بحثمون در مطلب ششم هست که در مطلب ششم هم سه تا مسئله رو ذیل بیع فضولی میخوان بررسی بکنن. این شش تا مطلب همشون در رابطه با بیع فضولی هستن. یه مطلب هفتمی هم دارن که برمیگرده به اصل شرط متعاقدن، که یا این شرط پنجم. شرط پنجم از شرایط متعاقدن، اون مطلب هفتمی که حالا میرسه. اونجا هم چند مسئله بیان میکنن در رابطه با ولایت اب، ولایت عدول از مؤمنین، ولایت فقیه و بیع مصحف به کافر و بیع عبد مسلمان به کافر، و این پنج مسئله هست. خب حالا بحث امروزمون پس رسیدیم به بیان سه مسئله ذیل بیع فضولی. ما القول فی الاجازت و رد رو تمامش کردیم، وارد این سه مسئله شدیم. از این سه مسئله، مسئله اول رو جزء حتمیات عبور میکنیم، وارد مسئله دوم میشیم. حالا اون سه تا مسئله چیه عناوینشون؟ مسئله اول که عبور کردیم ازش، عنوانش بیع مملوک به ذمیمه غیر مملوک. چیزی رو که مالک هست مملوک، یعنی چیزی که مالکه، با چیزی که مالک نیست با هم بفروشه. تا حالا صحبتایی که ما تا القول فی الاجازت و رد مثال می‌زدیم برای بیع فضولی این بود که یک نفر مال دیگری رو میره می‌فروشه. یه بچه مشترک توی این سه تا مسئله‌ای که الان می‌خوایم وارد بشیم، از اولی عبور کنیم بحث از دومی رو شروع بکنیم، یه بچه مشترکی که وجود داره اینه که مالک، یا به تعبیری بایع، مالک تمام مبیع نیست. تا حالا مثال ما این بود فضول ماشین باباشو داره می‌فروشه. حالا مثالها میره به این سمت که فضول چیزی رو داره میفروشه که یه قسمتش مال خودشه، یه قسمتش مال دیگریست، به نحو اشاعه و مشاع. یه قسمتی مال خودشه، مثلا فرض بفرمایید دو تا داداشن، دو تایشون مالک یک خونه هستن، به نحو مشاع ارث بهشون رسیده. این داداش میخواد چیزی رو بفروشه که نصفش مال خودشه، همشون میخواد بفروشه. اگر بایع مالک تمام مبیع نباشد، یه قسمتش مال خودشه یه قسمتش مال خودش نیست، چه حکمی داره؟ در این مسائل بحث میکنن. خب پس مسئله اول رو که عبور میکنیم ازش، مسئله دوم بیع نصف دار، نصف خانه در مالکیت مشاع، مالکیت خانه، مالکیت مشاع، میخوان یک نفر بفروشه دیگه. حالا بعد یک خانه هم براتون بکشیم دیگه، ساده ترین خونه ای که هر بچه در
دبستانی هم بلده. اینم شیرونیش.
پدر از دنیا رفته، زحمت کشیده، خونه رو ساخته، خود گذاشته رفته و این خونه به دو تا برادر به ارث رسیده، مالکیت به نحو مشاع. مشاع یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم یه خط الان این وسط بکشیم بگیم نصف خانه مال برادر اول، نصف خانه مال برادر دوم. نه، هر جای این خونه دست بذاریم هم مال برادر اول هم مال برادر دوم، تا وقتی که به اصطلاح حالا قانونی و حقوقی میگن انحصار وراثت اتفاق بیفته، جدا سازی بشه سهم هر فردی. پدر از دنیا میره، ورثه دادگاه این کارا رو میکنه دیگه، الان انحصار وراثت انجام میده و تقسیم میکنه اموال رو طبق ضوابط حالا شرعی و قانونی. پس دو تا داداشن که هر دو تا به نحو مشاع مالک این خونن، هر جای این خونه دست بذاریم هر جفتشون با هم حق دارن، تا زمانی که تفکیک نکردن. بحث ما سر اینه که تفکیک نکردن، اشاعه هست. خب حالا آقای بایع چی گفته؟ بایع فضول گفته بیت رو کن نصف دار به کذا، من نصف خونه رو به شما فروختم به یه بابای دیگه غیر از داداشش، نصف خونه رو به شما فروختم به اینقدر دینار، اینقدر درهم. اینجا چه حکمی داره؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که در این مسئله ما دو تا فرع رو باید بررسی بکنیم. فرع اول اینه که بایع مالک نصف مشاع خانه است. این که مثال به خونه میزنیم خب خیلی روشن، موضوعیت نداره، اهمیت نداره. این که مثال به نصف میزنیم اینم اهمیت نداره، ممکنه ثلث باشه سهمش، ممکنه ربع باشه سهمش، اونم فرقی نمیکنه از جهتی که داریم بررسی میکنیم. وقتی میگه به تو که نسبت دار به کذا، سه تا صورت اینجا قابل تصویره. جانم حالا الان همینا رو می‌خوایم بحث بکنیم که آره، این که گفته من نصف رو فروختم چی رو فروخته؟ سهم خودش رو فروخته، سهم داداشش رو فروخته، یا سهم کل خونه؟ الان همین سه صورت همینه که توضیح میدم خدمت. صورت اول اینه که بگیم مقصودش نیمه خودش بوده، مقصود نصف، مقصود از نصف ملک خودش بوده. خب این آقا نصف خونه مال اون هست، وقتی گفته به تو که نصفت دار نصف خونه رو فروختم، منظورش نیمه خودش بوده. خب اگر منظورش نیمه سهم خودش باشه، چه حکمی داره این معامله؟ بیع فضولی هست یا نیست؟ بگید بیع فضولی نیستش دیگه، معامله هم صحیحه، تمام سهم خودش رو فروخته. الان یکی از معیارهای قیمت گذاری برای خونه ها همین مسئله توی ورثه بودن یا نبودنه. اگر کسی بره خانه ای رو بخره که این خونه هنوز انحصار وراثت اتفاق نیفتاده، درش تقسیم ارث انجام نشده، خب معمولا گرفتاری ها و نزاع ها و اختلافات و اینها کار رو کش میده، چندین سال گاهی وقتا طول میکشه این که بالاخره تکلیف این خانه روشن بشه. یک داداش از دنیا رفته ورثه ای داره، یک داداش خارج از کشوره، مادر مثلا نگاهش متفاوت با اولاد، اولاد مخالف همدیگه هستن، اینها باعث میشه به وقت چند سال یه خونه ای افتاده بلا استفاده. حالا یکی از معیارها همینه، سهم خودشو وقتی بفروشه باید زیر قیمت بدن، تا 30% گاهی وقتا زیر قیمت بازار میده. چرا؟ چون انحصار وراثت اتفاق نیفتاده و آخرش هم معلوم نیست چه بشه. میگه آقا سهم من اینقدر به شما میفروشم. حالا صورت اول خیلی روشن بحثی نداریم مثلا ازش. وقتی گفته من نصف خونه رو به شما فروختم، ببین نصف خودم رو به شما فروختم، خب این که هیچ مشکلی نداره. چی؟ اونها رو کارش نداریم. شما فرض بکنید که مشکلی هم ندارن، همه این ورثه میخوان بفروشن برن، هیچ کی نمیخواد توی خونه زندگی بکنه، حق شفع مال جاییه که دو تا شریکن، اون شریک دیگه میگه آقا من خودم ازت میخرم بیا به من بفروش، ولی نه بحثی که همه اینا میخوان بفروشن و برن، از اون جهت مشکلی وجود نداره. بگیم مقصود از نصف ملک امر است. این برادر اسمش امر، زید و امر، این بایه ما زیده، اون کس دیگه که مالک امر، زید و امر دو تا داداشن مالک. خب اگر بگیم مقصود از این که گفته نصف خونه رو به تو فروختم، به یه مشتری فروختم، منظور اون نیمه داداشش رو داره میفروشه، خب اینجا هم باز بی میشه بیعه فضولی، تکلیف بیعه فضولی هم روشنه، حالا احکامش رو خوند. این هم مشکلی نداره، بحثی از این حالت هم نداره. اما بحثمون در جاییه که مقصودش از نصف ابهام داره. گاهی وقتا خودش هم میگه من موقعیم که فروختم خودم هم حواسم نبود که چی رو دارم میفروشم، نمیدونم نصف سهم خودم رو فروختم، نصف سهم داداشم رو فروختم، یا نصف خونه رو فروختم. نگاه کنید، اگر من بگم نصف سهم خودم رو فروختم، تکلیف روشنه، معامله هیچ مشکلی نداره. بگم نصف سهم داداشم رو فروختم، اونم بالاخره به یه فضولیه و قواعد خودش رو داره، اما اشکال نداره. اما اگر بگم نصف خونه رو فروختم، یعنی چی؟ نصف خونه، نصف این خونه رو وقتی بیاییم بفروشیم، اسمش میشه این نکته که یه قسمتی از سهم خودم، نصف سهم خودم و نصف سهم داداشم رو با هم به شما فروختم. توضیح رو دقت بکنید، عرض کردیم کل این خونه ملک دوتا برادره، هر جاش دست بذاریم بگیم ملک هر دوتا برادره. خب نصف خونه این چنینی، نصفش رو وقتی بفروشیم، این نیمه مثلا به فروش رفت، خب اینجا میگیم که هم زید سهم داشت هم عمر سهم داشت، پس نصفی از سهم زید و نصفی از سهم عمر به فروش رفت. این میشه جایی که نصف کل خونه رو فروخته باشه. حالا اینا رو باز بیشتر توضیح میدم. پس اگر مقصودش ابهام داشته باشد، در این صورت سوم مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که دو تا احتماله، گفته نصف خونه رو به شما میفروشم، دو تا احتمال داره. احتمال اول این هست که بگیم وقتی گفته که به تو که نسبت دار به کذا، مقصود نیمه سهم خودش بوده، اصلا نیمه هم نیست، مقصود همون سهم خودش بوده. احتمال دوم اینه که بگیم مقصود نصف از کل خانه بوده، نصف خونه رو به شما فروختم، نمیدونیم نصفه سهم خودش رو فروخته به نحو اشاعه، که باز درست که هیچ مشکلی نداره اگر اینطوری باشه. یا این که بگیم مقصود نصف از کل خونه بوده، نصف کل خونه، 50% خونه، 25% مال منه، 25% مال طرف دیگه هست، 25% مال زه، 25% مال هم. هر جا احساس کردید ابهام داره، بگید به یه بیان دیگه توضیح بدم که جلو نریم.
خب
احتمال سومم میشه فرض کرد، ولی صحیح نیست، احتمال به جایی نیست. حالا تو عبارت اشاره میکنیم روشن میشه. خب حالا اینجا چه کار بکنیم؟ بگیم این که گفته نصف خونه رو بهت میفروشم، منظور سهم خودش بوده که به تمام هیچ مشکل نداره، یا این که بگیم منظور نصف از کل خونه بوده، 50% خونه، خب در 50% خونه 25% مال منه، خب اون که باز مشکلی نداره، 25% مال یکی دیگه است، میشه به فضولی. همچین بیع فضولی که مبیع و کالای فروخته شده نصفش مال منه نصفش مال من نیست. اینجا چه حکمی داره مسئله؟ می فرماین مرحوم شیخ انصاری که ما متوقفیم اینجا، نمیدونیم چه باید گفت. این که مقصودش سهم خودش بوده یا مقصودش نصف از کل خانه بوده معلوم نیست، چون متفاوت هم تفاوت این دوتا احتمال روشن شد دیگه. در احتمال اول که سهم خودش رو فروخته بیع تمام شده و هیچ نزاع و درگیری وجود نداره، اما در احتمال دوم بالاخره یه قسمتی از سهم داداشش رو فروخته و این میشه بیع فضولی و یه تبعات متفاوتی پیدا میکنه معامله. مرحوم شیخ انصاری میفرمان نمیدونیم کدومی که از این دوتا احتمال رو انتخاب بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو احتمال وجود داره در این بیع و متعارضن با هم دیگه. منشأ تعارض چیه؟ منشأ تعارض این هست که ما سه تا ظهور داریم، این سه تا ظهور باعث تعارض بین این دوتا احتمال میشوند. سه ظهور داریم ظهور اول، حالا اینا عبارات چون مختصره همه این توضیحات بریم روی عبارت خیلی حجمی نداره. ظهور اول کلمه نصف. سوال میکنم شما جواب بدید. بعت کن نصف دار به کذا، من نصف خونه رو به شما فروختم. اگر این جمله رو بدید دست عرف، میگه منظورش از کلمه نصف، به جمله کاری ندارم. وقتی میگه من نصف خونه رو به شما فروختم، منظورش از نصف نصف کل خونه است یا منظورش نصف نیمه خودمه، سهم خودمه؟ میگه آقا نصف خونه رو بهت فروختم دیگه، نصف خونه ظهورش معلومه، نصف کل خونه است. پس ظهور اول ظهور کلمه نصف در کل خانه. خب این ظهور اول کدوم یکی از این دو تا احتمال رو تقویت میکنه؟ این احتمال دوم رو تقویت میکنه. یک کلمه دیگه داریم، کلمه بیتوکه، بی. این کلمه بی در چه چیزی ظهور داره؟ نگاه کنید، وقتی میگه فروختم به شما نصف خانه رو، منظور اینه که این بی برای خودم داره انجام میشه یا بی برای کس دیگه داره انجام میشه؟ من دارم میفروشم به شما، یعنی برای خودم دارم میفروشم. خب پس ظهور کلمه بی در بیع لنفسه، یعنی معامله رو من برای خودم دارم انجام میدم، به سهم داداشم کاری نداره. خب این ظهور کدوم احتمال رو تقویت میکنه؟ احتمال یک رو تقویت میکنه. خب پس کلمه نصف احتمال دوم، کلمه بیع احتمال اول، تعارض پیدا میکنن. یه ظهور دیگه هم مرحوم شیخ انصاری میفرماین داریم. اون ظهور چیه؟ ظاهر حال مسلمان، ظاهر حال عاقلی که داره یه معامله انجام میده چی میگه؟ وقتی میگه که فروختم نصف خونه رو به شما به این قیمت، منظور اینه که برای خودم دارم میفروشم، مال خودم رو دارم میفروشم یا مال دیگران رو دارم میفروشم؟ ظاهر حال مسلمان، یا به تعبیر ظاهر حال این مسلمان، اینا تو عبارت نیستش. ظاهر حال اینه که یه فروشنده داره ملک خودش رو میفروشه. پس یک ظاهر حال داریم که این هم ظاهر حال میگوید بی برای خودش هست یا بی به نفسه هست. خب این ظاهر حال هم احتمال اول رو تقویت میکنه. پس دو تا ظاهر داریم، دو تا ظهور داریم، احتمال اول رو تقویت میکنن، یک ظهور احتمال دوم رو تعارض و تساقط و نمیدونیم چه کار بکنیم، لذا از نظر فقهی متوقفیم در مسئله. یک نکته دیگه هم باید، یک سه وجهی دیگه هم باید بنویسیم، خیلی دیگه پشت سر هم شلوغ میشه. یه مقداری بخونیم تا باز یه سه وجهی دیگه هم داریم در توضیح همین مطلب. صفحه 521 مسئلتون، عرض کردیم جایگاه این مسئلتون رو که دومین مسئله از مسائل سگانه در مطلب ششم هست. ششمین مطلب ذیل شرط پنجم از شرایط متعاقدن، که شرایط متعاقدن هم مبحث چهارم کتاب البیع. لو با من لهو نصفت دار، اگر بفروشد کسی که برای اوست نصف خانه. بفروشد چی رو بفروشد؟ نصف ملک دار، نصف ملک دار رو بفروشد. یعنی اینجوری بگه، بگه بیع تو که نصفت دار به کذا. در اینجا میفرماین که فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ نِصْفَهُ أَوْ نِصْفَ الْغَيْرِ عُمِلَ بِهِ، اگر علم داشته باشیم که اراده کرده بایه، انهو اراده، اراد البایه، نصفت دار یا نصف اون ملک را یا نصف غیر را، عمل می شود به، یعنی به همین علمی که داریم عمل می کنیم. این صورت اول اینه که نصف سهم خودش رو داره می فروشه، خب سهم خودش رو فروخته مشکل نداره معامله. صورت دوم نصف سهم مربوط به غیر رو داره می فروشه، خب اون بیع میشه فضولی، بدون اجازه برادر سهم برادر رو فروخته. این دوتا صورت بحثی نداره. و الا یعنی اگر ندانیم، گفت فَإِنْ عُلِمَ، این و الا میشه فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ، اگر ندانیم که منظورش از بِعْتُ که نصفت دار چی بوده. فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصُدْ بِقَوْلِهِ بِعْتُ که نصفت دار إِلَّا مَفْهُومَ هَذَا لَفْظِ، میدانیم که این آقای بایع قصد نکرده، لم یقصد فاعلش بایع، قصد نکرده است بایع از این جمله که گفت بیع تو که نصفت دار الا مفهوم همین لفظ رو، همین که مفهوم کلمه نصف، اما این که این نصف مال کیه اینو توجهی نداشت. ففیه احتمالان، دو تا احتمال اینجا مطرح است. احتمال اول حمله علی نصفه المملوک له، احتمال اول اینه که بگیم این به تو که نصفت دار حمل بشود بر نصف مملوک برای این بایع که ملک خودش بوده. خب این اگر اینجوری باشه همون احتمال اول میشه درست، مشکلی نداره. و حمله علی نصف المشاء بینه و بین الاجنبی، یا احتمال دوم اینه که بگیم حمل کنیم بر نصف کل خانه، نصف مشاء بین این آقای بایع و بین اجنبی که در مثال ما داداشش هست، نصف کل خانه رو فروخته. این دوتا احتمال تا اینجا شکل گرفت. حالا منشأ این دوتا احتمال چی هست که این مناشأ احتمالین میخوان تعارض ساز بشن، بین این دوتا احتمال درگیری و تعارض ایجاد کنن. منشأ دوتا احتمال اما تعارض و ظاهرن نصف، این همون سه تا ظهور رو میخوان نشون بدن و توضیح بدن. منشأ این دو احتمال یا تعارض ظاهر نصف است، ظاهر کلمه نصف، لفظ نصف، اعنی الحصة المشاع فی مجموع نصفین، حصه مشاع در مجموع دو نصف، یک نصف مال زید یک نصف مال عمرو، حصه مشاع از کل خانه. اما تعارض ظاهر نصف، ظاهر کلمه نصف این هست که عرض کردیم نصف کل خانه، این منشأ ظهور احتمال دوم رو تقویت میکنه. مع ظهور انصرافه، تعارض دارد این ظهور اول ظاهر کلمه نصف با ظهور بعدی، دو تا ظهور دیگر. مع ظهور انصرافه فی مثل المقام من مقامات التصرف الى نصفه المختص، انصراف دارد این کلمه نصف در مثل مقام، یعنی در همین جایی که مردد هستیم، من مقامات تصرف که بیان باشد از مقامات تصرف در مال. خب ظهور در چه چیزی داره؟ این مقامات تصرف به اصطلاح در مال همون ظاهر حالیه که عرض کردم خدمتتون. ظاهر حال اینه که فروشنده ها الا نصف هل مختص، وقتی میگه نصف این خونه رو بهت فروختم، ظاهر حال اینه که نصف سهم خودش رو داره میفروشه، به مال دیگران چه کار داره؟ خودش نصف مالکه، میگه من نصف اینو به شما میفروشم. پس اینم شد ظهور دوم، منشأ ظهور دوم. این ظهور احتمال بله احتمال اول رو تقویت میکنه، ظهور اول احتمال دوم رو تقویت کرد، ظهور دوم احتمال اول رو تقویت میکنه. روی تخته رو نگاه کنید، عرض کردیم که دو تا احتماله، احتمال اول مخصوص سهم خودش بوده، احتمال دوم نصف از کل خونه. حالا سه تا منشأ ظهور داریم، ظهور کلمه نصف گفتیم در کل خونه است احتمال دوم. ظاهر حال این جای دو سه تو عبارت جا به جا هستش. ظاهر حال میگه که احتمال اول درسته. ظاهر حال اینه که مردم اموال خودشون رو میفروشن و اموال دیگران چه کار دارن. حالا بریم سر ظهور سومی که توی تخته میشه شماره دو. او مع یک این و علم یکنش رو تو پرانتز جا بندازیم بعد میگردیم الان. او مع ظهور انشاء البیع فی البیع لنفسه. یه ظهور سوم داریم که ظهور انشاء بیع است. وقتی میگه بیعتو که مثلا نصفت دار، این هم ظهور در بیع لنفسه داره. مردم میگن آقا من فروختم، شما دارید رد میشید از کنار خیابون، دو نفر ایستادن دارن یه انگشتر معامله میکنن، یکی به یکی میگه آقا فروختم به این قیمت. وقتی شما میشنوید رد میشید چی به ذهنتون میاد؟ این به ذهن میاد که داره مال خودشو میفروشه دیگه، فضول نیستش. خب اینم سه تا ظهور. حالا برگردیم اون و الم یکن لهو هاز از ظهور فی غیر المقام و لذا یهمل الاقرار علل اشاعه کما سیجی. این تیکه چی میخواد بگه که توی پرانتز گرفتیم؟ میخواد بگه که نگاه کنید این ظاهر حال چی بود؟ گفتیم ظاهر حال فروشنده ها این است که چیزی رو که میفروشن برای خودشون میفروشن. البته این ظاهر حال مال همه جا نیست. این پرانتز اینو میخواد بگه. حواستون باشه این ظاهر حال در باب اقرار فرق میکنه. همین آقای زید اگر توی دادگاه بگه اقرار میکنم نصف این خونه مال عمره، این ظاهر حالش چیه؟ معناش چیه؟ به سهم خودش کاری نداره دیگه. نگاه کنید در محل بحث گفتیم ظاهر حال اینه که هر کسی میگه چیزی رو میفروشم، نصف این خونه رو میفروشم، اون سهم خودم رو دارم میفروشم. اما در باب اقرار متفاوته. در باب اقرار که زید در دادگاه اقرار بکنه بگه که من اقرار میکنم نصف این خونه مال آقای عمر هست، اونجا میگه منظور نصف کل خونه هست. پس این ظاهر حال احتمال اول رو اینجا گفتیم تقویت میکنه. ظاهر حال احتمال اول که سهم خودش باشه، اما در باب اقرار همین ظاهر حال احتمال دوم رو تقویت میکنه. این رو توجه داریم ما شیخ انصاری. و الم یکن لهو هاز از ظهور، اگرچه برای این مقام، لهو به همون فی مثل المقام برمیگرده، در این مقام نیست این ظهور فی غیر المقام، اون ظهوری که الان اینجا توضیح دادیم در غیر این مقام وجود ندارد. و لذا یهمل الاقرار علل اشاعه، حمل می شود اقرار به این که امر مالک نصف خانه هست، حملش میکنیم بر اشاعه که میشه احتمال دوم، یعنی نصف کل خونه نه سهم خودش. اینم تو پرانتز حالا اشاره کرد. خیلی خوب، پس تا اینجا سه تا ظهور رو توضیح دادن شیخ انصاری که این سه تا ظهور با هم دیگه تعارض میکنن. دو تا ظهور به نفع احتمال اول، یه ظهور به نفع احتمال دوم، ترجیح و مرجحی هم وجود نداره، تعارض و تساقط. اون نکته دیگه‌ای که عرض کردم یه سه بعدی دیگه هم دارن اینجا هست که او مع ظهور انشاء البیع فی البیع لنفسه. ظهور سوم این بود که کلمه بیعتو ظهور در این داره که من دارم سهم خودم رو میفروشم. از کجا میگید آقای شیخ انصاری کلمه بیعتو ظهور داره در این که سهم خودم رو دارم میفروشم؟ میفرمان لأن بیع مال الغیر لابد فیه. وقتی ما بخوایم مال دیگران رو بفروشیم سه تا حالت داره، اما من نیت الغیر یا به نیت اون غیر داریم میفروشیم، همون بیع فضولی که تا حالا میخوندیم، نیتش اینه که مال دیگران رو، یعنی نیت کرده حواسش هست. بحث ما جاییه که حواسش نیست، ابهام داره، نمیدونه اون موقعی که گفت بیع تو که منظورش چی بود. اما نیت الغیر یا نیت کرده حواسش هست، او اعتقاد کون المال لنفسه، یا اینکه جهل مرکب داره فکر میکنه کل خونه مال خودشه داره میفروشه. او اعتقاد کون المال لنفسه و اما من بنائهی علا تملکهی للمال عدوانن، یا اینکه میگه آقا من زدم انداختم اون رخونه بیرون، کل خونه مال خودمه دارم میفروشم. پس اگر من بخوام مال دیگران رو بفروشم، یا نیت میکنم که مال دیگران رو بفروشم، یا اینکه فکر میکنم این مال خودمه میام میفروشم، یا اینکه میگه نه مثلا غاصبم دلم میخواد مال دیگران رو برای خودم بفروشم پولشم بخورم. خب کما فی بیع الغاصب ول کل خلاف المفروض هنا، در اینجا هیچ کدوم از این سه حالت نیست. نه من نیتم اینه که مال دیگران رو بفروشم، نه فکر میکنم مال منه، نه اینکه غاصب هستم، بلکه یک صیغه بیعی گفتم اما مبهمه، نمیدونم منظور خودم چی بود اصلا اون موقع. بحثمون در اینجاست. خب پس نظر مرحوم شیخ حالا تصریح نمی کنن، ولیکن نظرشون همون توقفه به خاطر این تعبیر تعارضشون که این دوتا احتمال تعارض میکنن، نمیدونیم کدومی که از این دوتا احتمال رو انتخاب بکنیم. برن دوباره معامله بکنن اگر ممکنه، یه راهش اینه که برن آقا دوباره معامله بکنن. بر این معاملهی که انجام شده نمیشه اثری مترتب کرد. و مما ذکرنا یه نکته ساده ای داره، مرحوم فخرالمحققین پسر علامه هلی خواستن یه راهکاری بدن. شیخ انصاری در مواجهه با این دوتا احتمال گفتن اینا با هم تعارض میکنن، نمیدونیم چه کار بکنیم. شاید مرحوم فخرالمحققین پسر علامه هلی فرمودن خب ما الان راه حل بهتون میدیم، ما یه مسئله ای داریم در فقه، حالا مثال خودشون هم این هست که اگر باید بیاد بگه بیع تو کن غانمن، این غانمن اسم عبده، حالا هم عبد خودش اسمش غانمه، هم عبد همسایه یا مثلا عبد داداشش اسمش غانمه، این آقا اومد گفت بیع تو کن غانمن، من یه غانمی رو یه غانم نامی رو به تو فروختم. خب اینجا همین بحثا پیش میاد دیگه، این منظورش غانم عبد خودش بود یا منظورش غانم عبد دیگری بود، منظورش چی بود؟ اینجا میفرمایند که فقها همه میگن خب این جمله ظهور داره در اینکه غانم خودم رو فروختم دیگه، عبد خودم رو فروختم، تعارض پیش نمیاد، این دوتا احتمال پیش نمیاد. لذا اینجا هم که این آقا گفته من نصف خونه رو به تو فروختم، بگیم ظاهر این هست که من سهم خودم رو فروختم، ظاهر کلمه بیعتو، کلمه بیعتو وقتی فروختم یعنی که سهم خودمو غانم خودمو عبد خودمو به شما فروختم. میگن نگاه کنید اگر اینجا غانم مردد بین دو فرد باشه، فقها ها همه میگن حمل میکنید بر غانم خودش، واقعا عرفی هم هست و مرحوم شیخ هم قبول دارن، همه فقها ها قبول دارن. حالا مثال دیگه بزنیم، مثال عوض بکنیم، این آقای ماشین پراید داره، همسایه و داداشش هم بیاد تو همون آپارتمان هم سه نفر دیگه هم پراید دارن، شد سه تا پراید اونجا پارک تو پارکی، آقای زید مشتری آمده میگه آقا پراید رو فروختم به این قیمت. خب این ظاهر حال برداشت عرفی اینه که پراید خودشو داره میفروشه، نه اینکه هر کدوم از این پراید ها شد، نه دیگه ماشین خودشو داره میفروشه. خب پس ببینید آقای شیخ انصاری همین حرف رو بیایم در ما نحن فیه بزنیم، شیخ انصاری میگن اونجا قبول داریم حرف شما درسته. چرا اونجا درسته؟ چون اونجا یک کلمه بعتوکه داریم، این کلمه بعتوکه ما الان چی گفتیم؟ گفتیم ظهور داره در احتمال اول که سهم خودشه، وقتی میگه بعتوکه غانم من یعنی غانم عبد خودم رو به شما فروختم، اینو قبول داریم. ولی مشکل ما اینه که اینجا این بعتوکه تنها نیست، این بعتوکه یک معارض دارن به نام کلمه نصف، این کلمه نصف ظهور در خلاف داره، ظهور در احتمال دوم داره. پس در ما نحن فیه کلمه بعتوکه احتمال اولو میگه، کلمه نصف احتمال دومو میگه، تعارض درست میشه. ولی اینجا فقط یک کلمه بعتوکه هست، خب ولی اینجا هیچ تعارضی نیست، بعتوکه غانم یعنی اون غانمی که مال خودمه، عبد خودم فروختم. و من ما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین قول البایع، محل بحث ما فرق میکنه با اونجایی که بایع بگه بعتو غانمن، بعتو که یا بعتو غانمن، مع کون الاسم مشترکن بین عبدهی و عبد غیره، این غانم هم اسم عبد خودشه هم عبد یکی دیگه. حیث و ادعا فخرالدین مرحوم فخرالمحققین پسر علامه هلی ادعا کردن اجماع فقها رو علن انصرافه الى عبده، گفته وقتی بگه بعتو که غانمن، این انصراف عبد خودش داره. فقاس علیه ما نحن فی، قیاس کرده مرحوم فخرالمحققین این مثال رو به همین محل بحث ما و گفتن که خب در محل بحث ما نمیدونیم که نصف خونه سهم خودش رو فروخته یا نصف کل خونه رو، میگیم سهم خودش رو فروخته. از لیس للفظ المبیع هنا ظهور فی عبد الغیر فیبقا ظهور البیع فی وقوعه لنفس البایع. این از دلیل برای فرقه، یعنی این قیاس ایشون قیاس مع الفارقیه، درست نیست این قیاسشون، به خاطر اینکه لفظ مبیع هنا لیس للفظ المبیع هنا، لفظ مبیع یعنی همون بیع تو که، ظهوری ندارد فی عبد الغیر. وقتی میگه بیع تو که غانم، این کلمه غانم فقط ظاهر در عبد خودشه، به عبد دیگران ربطی نداره. فیبقا ظهور البیع، این کلمه بیع ظهورش فی وقوعه لنفس البایع باقی میماند. یک ظهور داره، یک کلمه بیع داریم، اونم ظهور در بیع لنفسه داره، احتمال اول. اما در ما نحنفی اینجوری نیست. و انصراف و لفظ المبیع فی مقام تصرف الى مال المتصرف سلیمین عن المعارض. در مثال غانمن انصراف دارد لفظ مبیع، کلمه غانم، کلمه بیع در مقام تصرف به مال آقای متصرف، به مال آقای بایع، یعنی مال خودم رو دارم میفروشم، عبد خودم رو دارم میفروشم. این هم سلیمین عن المعارض، لفظ مبیع و بیع دو تا، که این سلیمین دو تا چیز منظور چیه؟ یکی ظهور البیع گفتن، یکی انصراف و لفظ المبیع که همون غانم باشه، یکی کلمه بیع، یکی کلمه غانم، هر دو تا سلیمین عن المعارض، اینا معارضی ندارن، جفتشون یه چیزی میگن. فیفسر به ما اجمال و لفظ المبیع، پس تفسیر میشود با این دو تا ظهور اجمال لفظ مبیع، اینکه غانم منظور غانم خودشه یا غانم همسایه، اجمال برطرف میشه، روشن میشه، تفسیر میشه، تبیین میشه، منظورش عبد خودش بوده. اما در ما نحن فیه چی توضیح نمیدن. در ما نحن فیه یک ظهوری لفظ بیع داره، یک ظهوری لفظ نصف داره، این دو تا تعارض دارن، این تعارض رو بیایید حلش بکنید آقای فخرالمحققین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.